أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به صحیحه محمد ابن مسلم بود که استدلال شده بود به آن بر قاعده الزام، بلکه عرض کردیم عمده دلیل قاعده الزام همین روایت هست و ظاهرا امثال مرحوم آقای خویی تنها دلیلشون این روایت هست، چون بقیه روایات به نظر ایشان ضعف سندی و یا دلالی دارد. مفاد این روایت این بود که یجوز و علا اهل کل دینن ما یستحلون، اون چیزی که حلال می شمارند پیروان هر دینی نافذ هست علیه اونها. اشکالاتی مطرح شد، رسیدیم به اشکال پنجم. اشکال پنجم این بود که چون اطلاق این روایت خلاف قرینه واضحه متشرعیه هست، چون قابل التزام نیست که صرف این که پیروان یک دینی چیزی را حلال بشمارند مؤمنین مجاز باشند که این حرام شرعی را که پیروان یک دین حلال می دانند در حق اونها اجرا کنند. یک مسلمان خواهر مجوسی دارد، با او ازدواج کند، بگوید یجوز و علا کل زی دین ما یستحلون. چند مؤمن با یک زنی که معتقد است به چند شوهری مثل پیروان بعضی از ادیان در آسیای دور ازدواج بکنند، به عنوان این که یجوز و علا کل زی دین ما یستحلون، استخدام کنند کفار را بر برخی از محرمات و فواحش و مرتکب فواحش با آنها بشوند، از باب اینکه یجوز و علا کل ذی دین ما یستحلون. این قابل التزام نیست و این موجب اجمال میشه در این روایت. جواب اولی که ما از این اشکال پنجم نقل کردیم از مرحوم بلاغی بود. مرحوم بلاغی در دو جا این بحث رو مطرح میکنه، یکی در صفحه 239 وقتی این روایت رو مطرح میکنه و توضیح میده، یکی هم در صفحه 269 در فصل سوم راجع به فقه قاعده الزام در مقام اول و مقام دوم کاملا واضح مطلب رو بیان میکنه آی سیستانی هم در کتاب قاعده الزام صفحه 21 مطلب ایشون رو ذکر میکنه، ولیکن استدلال هایی رو مطرح میکنه که در کلام مرحوم بلاغی نیست، ولی اصل مطلب در کلام ایشان هست. ما اصل مطلب رو از خود مرحوم بلاغی نقل کنیم، بعد استدلالی که آقای سیستانی به نفع مرحوم بلاغی ذکر کردن رو بیان کنیم. مرحوم بلاغی در صفحه 269 فرموده است که خداوند متعال احکامی را جعل کرده است برای مصالح عامه و حفظ حقوق مردم، و برای این حقوق مردم یک موانع و روافعی قرار داده. مثلا حق زوجیت، حق زوجیت جعل شده طبق مصلحت عامه. شرع مقدس این حق زوجیت رو براش یک موانعی قرار داده. اگر دختری از مادر انسان شیر بخورد، رضا به حد محرمیت، این مانع از زوجیت است بین او و بین این پسر، چون این دختر خواهر رضایی این پسر میشه، این میشه مانع از حق زوجیت شرعا. گاهی هم رافع حق زوجیت هست، مثل طلاق شرعی. طلاق شرعی، طلاق با شرایط، رافع حق زوجیت هست. برخی از پیروان ادیان دیگر معتقدند که این حق زوجیت یک مانع دیگری یا رافع دیگری دارد. مثلا عامه معتقدند رضا ولو یک بار سبب حرمت ازدواج میشه. یک بار اگر دختری از مادر انسان شیر بخوره، این مانع از ثبوت زوجیت هست بین اون دختر و این پسر. یا قائلند به این که حق زوجیت رافعی دارد ولیکن شرع این را نفرموده، مثل طلاق فاقد شرایط، طلاق در حال حیض، طلاق بدون حضور شاهدین عدلین، طلاق با غیر صیغه انت طالق. عامه معتقدند که این رافع حق زوجیت است. مفاد این روایات از جمله همین روایت محمد ابن مسلم، یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون، این هست که این شخصی که معتقد است که مثلا رضا ولو یک بار مانع از حق زوجیت برای اوست، نافذ خواهد بود در حق او این اعتقادش، و یا اون کسی که معتقد است که طلاق بدعی رافع زوجیت بین او و بین همسرش هست، این اعتقادش که این طلاق بدعی سبب ارتفاع حق زوجیت می شود، بر علیه او نافذ است. ولذا مؤمنین تعاملشون با این مخالف این است که میگویند طبق قاعده الزام او حق زوجیت با این زن ندارد، ولیکن این منشأ نمیشه که مؤمنین بدون سبب شرعی صرفاً به خاطر اعتقاد اون شخص با همسر او ازدواج کنند. این که تجوز و علا کل زیدینه نیست علیه او نافذ باشد، فقط همین مقدار است که حق زوجیت او برداشته بشه به سبب استحلالش نسبت به اون رافع بودن طلاق بدعی نسبت به زوجیت، یا مانع بودن رضا ولو یک بار نسبت به حق زوجیت. این نافذ است علیه اون مخالف، علیه بودنش به اینه که دیگه میگن ما حکم میکنیم که این زن زن تو نیست، اما این که بعد از عقد با یک مؤمن این زن زوجه این مؤمن بشود، این ربطی به این تجوز و علا کل زیدینن ما یستهلون ندارد. باید رجوع کنیم به مقتضای قواعد عامه. فقط ما گفتیم که دیگر این زن زوجه این مرد نیست و سلام، بعد میشه اهل لکم ما وراء ذالکم، بر مؤمنین جائز است ازدواج با این زن، چون طبق عمومات ازدواج با هر زنی که ذات بعل نباشد جائز است. اما اگر یک مردی معتقد است که می شود همزمان یک زنی دو شوهر داشته باشد، همسرش هم به همین معتقد است، که عرض کردیم برخی از ادیان یا بالاخره گروه هایی که در آسیای دور زندگی میکنن این رو نفی کردن که قائل هستن اینجا یک مؤمن بیاد با این زن ازدواج بکنه، این نمیشه. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که این شوهرش که معتقد نیست که من شوهر این زن نیستم، او میگوید من شوهر این زن هستم، ولیکن جائز است دیگری هم با همسر من ازدواج کند ولو در اون زمانی که من در سفر هستم. اینجا دیگه نمیشه این مرد مؤمن بگوید که تجوز و علا کل زیدین ما یستهلون، این که شما زوج بشی نسبت به زن این شخصی که قائل به تعدد شوهر است، این که یجوز و علی نیست، این شد یجوز و لکه ایها المؤمن، این که در روایت گفته نشده. حالا گفتن یجوز و علیهم ما یستهلو، حالا اعتقادش در چی؟
اعتقاد اون آقای رو که این
به رسمیت میشناسی یعنی چی؟ از نظر اسلام که تعدد شوهر باطله، خب از یجوز و علا کل زیدین ما یستهلون مرحوم بلاغی فرموده استفاده نمیشه کرد که میتوان با همسر او ازدواج کرد، چون همسر او و خود او هم شوهرش و هم خودش این خانم معتقدند به جواز تعدد شوهر برای یک زن. خیر، این که شما با ازدواج با این زن شوهر او بشوی و استمتاع تو با او جایز باشد، این ربطی به یجوز و علیهم ندارد. یجوز و علیهم به این است که اونها معتقد باشند که حق زوجیتشان مرتفع است، اسلام بگه یجوز و علیهم ما یستهلون. این در این مثال که نگفتن که حق زوجیت ما مرتفع است. یا در مثال حق ملکیت، شارع مقدس یک مانعی برای حق ملکیت قائل شده، خمر رو انسان مالک نمی شود ولو بیع الخمر صورت بگیرد، رافعی هم برای ملکیت قرار داده است، کسی که مالک یک شیئی است با بیع، با بیع صحیح، هبه صحیحه، حق ملکیتش مرتفع می شود. اما پیروان ادیان دیگر و مذاهب دیگر غیر مذهب شیعه اثناعشریه یک چیزهایی رو مانع از ملکیت می دانند، معتقدند که با فلان شی دیگر مالک نمی شوند و بیعشان صحیح نیست. مثلا یک شرط زائدی را غیر از اون چی که ما قائلیم برای صحت بیع قائل هستن، مثلا یا قائلن که با فلان عقد که به نظر ما باطل است ملکیت از اونها منتقل میشه به دیگران، مثلا در ارث عامه معتقدند که دختر واحد تک دختر بودن در صورتی که فامیل پدری وجود داشته باشد، عصبه که اقارب ابی هستن موجود باشن، این مانع از ملکیت این دختر است نسبت به تمام ترکه، در حالی که طبق فقه امامیه این طور نیست، کل ترکه به ارث میرسد به این تک دختر. و این کانت واحدتن فلهن نصف، این نصف ارث را به سبب مالک می شود، اما نصف دیگر را با قرابت مالک می شود. عامه می گویند نخیر، و این کانت واحدتن فلهن نصف، نصف دیگر را به ارحام دیگر می دهیم، به برادر میت می دهیم، به خواهر میت می دهیم، نه به دختر او. خداوند متعال حق ملکیت رو قائل شده. مانع شرعی از ملکیت در اینجا وجود نداره و کل این ترکه مال این دختر هست. اما اگر این دختر اهل سنته، عموی این دختر که برادر اون مرحوم مغفور تازه گذشته است، شیعه است. مرحوم بلاغی فرموده که یجوز و علا هذه البنت ما تستهله، نافذ است علیه او. خب نافذ است علیه او، مالک بودنه عمویش نسبت به نصف ترکه، این که علیه او نیست. علیه او این است که او مالک نیست نصف ترکه را. اما این که عموی او که برادر میت مالک شده، او به سبب شرعی است. اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. فقط روایت محمد ابن مسلم یا روایات دیگر، من دان به دین قوم لزمت و احکامه، مفادش اینه که این که این دختر معتقده که وجود عصبه، اقارب اب، مانع از ارث اوست نسبت به تمام ترکه، این نافذه در حقش. پس وجود این دختر را نسبت به نصف دوم ترکه که او معتقد از مالک نمی شود، وجود این دختر رو کل عدم فرض میکنیم. برادر میت به سبب شرعی قرابت نصف دوم ترکه رو ارث میبره. از باب اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. میدونید ثمره کجا ظاهر میشه؟ ثمره جایی ظاهر میشه که طبق نظر اون دختر، شخصی ارث بخواد ببره که جزء اقارب میت نیست. مرحوم بلاغی فرموده حق نداره او ادعای ارث بکنه. چرا؟ برای اینکه قاعده الزام فقط گفت حق ملکیت این دختر از بین می رود طبق اعتقاد خودش، که دختر حق ارث نسبت به تمام ترکه ندارد. اما شما به چه سببی آمدی و می خواهی این نصف ترکه را برداری و ببری؟ به چه سبب شرعی؟ صرف این که او اعتقاد دارد تو مالک می شوی که مجوز تملک نیست، باید به وجه شرعی تملک کنی. اگر جزء اقارب میتی، سبب شرعیش این است که شما جزء طبقه دومی و با فقد طبقه اول نوبت به طبقه دوم میرسه. بنت واحدم وقتی میگه من مالک تمام ترکه نیستم، که انهوف طبقه اول منتفیست، نوبت میرسه به طبقه دوم. اما اگر جز اقارب میت نیستی به چه مجوز شرعی این نصف ترکه رو میخوای برداری ببری؟ بالاخره مفاد قاعده الزام ایشون فرموده یجوز و علیهمه، یجوز و علیهم به اینه که بگه من حق ندارم، میگیم یجوز و علیک، تو حق نداری، اما تو حق نداری غیر از این است که پس این آقا حق دارد. قاعده الزام نمیگوید این آقا حق دارد، این که ربطی به یجوز و علیهم کل زیدین ما یستهلون ندارد. شما حق داری باید سبب شرعی داشته باشه، منتها شارع اون چیزی را که این دختر واحده بنت واحده فکر میکنه مانع از ارث اوس را به حکم اولی قبول نداشت، اما طبق یجوز علی کل زیدین ما یستهلون پذیرفت مانع بودنش را از ارث خودش، نه اینکه سبب بودنش را نسبت به ارث شما. این که ربطی به یجوز و علا کل زیدین ما یستهلون نداره. این بله عمومات قرابت اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. فرض اینه یجوز و علی علا کل زیدین ما یستهلون، نافذ از شرعن علیه این دختر اعتقادش نسبت به چی؟ نسبت به زوال، نسبت به عدم ملکیتش. نافذ از شرعن دیگه، وقتی نافذ از شرعن پس کأنه این طبقه اول نیست، نوبت میرسه به طبقه دوم.
اما این که مالک نیست، اما این که منع
ثمره اینه اگر این بنت واحده که میگه من مالک تمام ترکه نیستم چون و این کانت واحدتن فلحن نصف اطلاق داره، عامه اینو میگن دیگه، میگن نصف دوم میرسه به دیگران، اگر اون دیگری عمومات ارث شاملش میشه، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض شاملش میشه، بله حرفی نیست.
اقارب پدری نباشه که اونا تو اون فرض
ببینید،
یعنی
داریم مثال میزنیم، ما فعلا کار نداریم عامه چی میگن، کلام عامه میگن بنت واحده نصف میبره، سبب ارث بردن برادر میت این قاعده الزام نیست، استحلال بنت نیست، استحلال بنت فقط نافذ است علیه خودش، چون بیش از این نگفت روایت که یجوز و علا کل زیدین ما یستهلون، اما این که یجوز و للمؤمن یجوز و فی حق المؤمن و به نفع المؤمن، این که در روایت نیست. پس شمای مؤمن میخوایی نصف دوم ترکه رو مالک بشی، باید به عمومات ارث استدلال کنی. حالا اگر شما جزء اقارب میت نیستی، شما جزء اقارب میت نیستی، فرض کنیم در این صورت هم عامه میگن بنت واحده نصف میبره، شما به چه مجوز شرعی این نصف دوم ترکه رو میخوای برداری؟ آخه تجوز و علا کل زیدینن ما یستهلون، این که یجوز و علیهم نیست، این یجوز و للمؤمنین و به نفع المؤمنین است. این از این روایت استفاده نمیشه، فرمایش مرحوم بلاغی اینه. آقا فرمایش مرحوم بلاغی اینه و با این فرمایش طبعا ولو ایشون تصریح نکرده اما اشکال پنجم جواب داده میشه دیگه. اشکال پنجمی بود که با این قاعده الزام محرمات رو میخواید حلال کنید، جواب اینه که نه آقا، زنی معتقد است که زنا حلال است و با عقد اجاره با او را الزام میکنن به زنا، نه این ربطی به قاعده الزام نداره. چرا؟ برای اینکه یجوز و علا کل زیدین ما یستهلون یعنی نافذ است علیه او، نه اینکه تو میتوانی نعوذ بالله زنا بکنی. اون مقدار که علیه اوست همین، یعنی اگر معتقد است که مثلا در مثلا در این باب یک اعتقادی دارد که علیه اوست، خب نافذ. اما له شما به نفع شمای مؤمن بخواد حکمی بار بشه، نه این حکم باید از عمومات و قواعد عامه شرعیه استفاده کنیم. قواعد عامه شرعی اینه که زنا حرام است. عرض شود خدمتتون که این فرمایش جواب از این اشکال پنجم رو میده. مرحوم آقای بلاغی استدلال نکرده به فرمایش خودش، استظهار کرده از این روایت و بقیه روایات این مطلب را. ولیکن آقای سیستانی استدلال کردن به نفع ایشان. استدلال آقای سیستانی اینه که فرمودن که یجوز و علا کل زیدین ما یستهلون، یعنی یجوز و علیهم استهلالهم. خب استهلال که همیشه به ضرر اینها نیست، استهلال خیلی از موارد به نفع اینهاست. غیر از این که از این که بگیم یجوز و علا کل زیدین استهلالهم خلاف مرتکز لازم میاد، جواز ارتکاب محرمات در حق پیروان سایر ادیان و مذاهب به صرف این که اعتقاد دارن که اون محرم حلال است، غیر از این که خلاف مرتکز است، خلاف قرینه داخلیه در این روایته که داره یجوز و علا، هر استهلالی که منشأ نمیشه که علیه شخص تموم بشه، اتفاقا استهلال محرمات معمولا به نفع شخصه، استهلال محرمات میکنه دیگه، میره مرتکب میشه لذت میبره. پس از لفظ علا می فهمیم که این ما یستهلون یعنی ما یستهلون به سببه، ما یستهلون به مراد اینه، یعنی یجوز و علا کل زیدینن نافذ است بر پیروان هر دینی اون چیزی که به سبب او حلال می شمارند، یعنی به سبب اون رافع یا مانع حلال می شمارند. یعنی مثلا مخالفین قائل به طلاق بدعی هستند، به این معنا که میگن طلاق بدعی سبب زوال زوجیت میشه، یعنی یستهلون الزواج به سبب طلاق بدعی، یا تعبیر دیگر بکنید یستهلون زوال الزوجیه به سبب طلاق بدعی. ما یستهلون به سببهی، نه خیر، اون رافع اون مانع که یستهلون زواج الغیر به سببهی، به سبب اون شی، یعنی مثلا یجوز و علا اهل کل زیدینن الطلاق البدعی، طلاق بدعی چیزی است که یستهل عامه ازدواج دیگران را با همسر این عامی به سبب اجراء این طلاق بدعی. یعنی عامی میگه که حلال هست دیگران با همسر من ازدواج کنن به خاطر این که من همسرم را طلاق بدعی دادم، و الا جور دیگه معنا کنیم که بگیم یجوز و علا کل زیدینن استحلال هم. آقا استحلال هم این چه نکته‌ای درش هست که بشه نافذ علیهم؟ خب استحلال محرمات که نافذ علیهم لازم نیست باشه، خیلی از موارد به نفع این هاست. این که از یجوز و علا استفاده شد در روایت، این قرینه میشه که مراد از ما یستهلون یعنی اون چیزی که اینها رافع حق میدانند یا مانع از حق میدانند، که یستهلون به سبب این رافع و مانع برای دیگران ازدواج را، تملک را و امثال ذلك. مثلا در همین بحث ارث، وجود عصبه ابی را سبب می دانند که حلال بشود اقارب ابی تملک کنند نیمی از ترکه را. این دختر که تک دختر هست و عامیه هست، تستحل لعمه ها، حلال می شوارد برای عمش که نصف ارث را ببرد به سبب این مانع از ارث خود این دختر. شد یجوز و علا کل زیدینن ما یستهلون للغیر ان یتزوج او یتملک به سبب ذالک، به سبب وجود اون شی که به نظر اونها رافع حق خودشونه یا مانع از حق خودشونه. اینجور معنا کردن. حالا ما داریم نقل قول میکنیم، آیه سیستانی اینو شاهد گرفتن بر این که مرحوم بلاقی به این قرینه میگن که مراد از ما یستهلون خصوص رافع حق زوجیت یا ملکیت است و یا مانع از حق زوجیت و ملکیت. نه نه رافع حق یجوز و علا هذه المرأة، اون چیزی را که به سبب او حلال می شمارن فرض نه یجوز و علیه، اون که گفت یجوز و علیه، این که یجوز و علیه نیست، که یجوز و به نفع این چند تا مرد، این که نفوذ به نفع این چند تا مرد شد، روان میگه یجوز و علل علال کافره و علال مخالفه. این قرینه میشه که بگیم مختص به جاییه که این کافر یا این مخالف شیئی را سبب زوال حق ملکیت یا زوجیت خودش میدونه و این منشأ میشه که بعد اون مؤمن بگه خب این خانم یا این آقا معتقد حق زوجیت نداره، حق ملکیت نداره، عمومات شرعیه نفوذ عقد ازدواج یا عمومات ارث سبب میشه که اون مؤمن بیاد و با این زن ازدواج کنه، چون این زن و این شوهر این زن معتقدن که حق زوجیتشون یا از اول موجود نشده، مانع از حق زوجیت داشتن، مثل اینکه یک بار شیر خورده از مادر این مرد، یا مرتفع شده حق زوجیت به خاطر طلاق بدعی. بعد فرمودن که اگرم شک بکنیم قدر متقن همین فرمایش مرحوم بلاغیه، چون نسبت اقل و اکثر دیگه، شما هم داری که قاعده الزام به شکل وسیع بفهمید یا در خصوص ما یرونه رافعا او مانعا عن حق الزوجیت و الملکیه. این خلاصه فرمایش آی سیستانی. به نظر ما نه فرمایش مرحوم بلاغی که ما نقل کردیم قابل قبوله و نه این استدلالی که آی سیستانی به نفع مرحوم بلاغی ذکر کردن که البته بعد خودشون ایراد گرفتن. اما فرمایش مرحوم بلاغی، آقا ما یستهلون توش نیومده ما یرونه رافعا لحقهم، ما یرونه مانعا عن حقهم، اینا از کجا استفاده میکنی؟ شما فرمودید از یجوز و علیهم استفاده میکنی. خب یجوز و علیهم دلیل نمیشه که در خصوص جایی باشد که این کافر یا این مخالف چیزی را سبب زوال حق خودش بداند، ولو یک چیزی را سبب حدوث حق این مؤمن بداند، خب اینم به ضرر اوست. یجوز و علیه ما یستهلون، استهلال این کافر یا مخالف چیزی را سبب میشه شارع بگه از این استهلال او میتوانید علیه او استفاده کنید، جایی که له اوست نه، ما به له او کار نمی کنیم، اما جایی که علیه اوست میتونید استفاده کنید. چه قرینه ای میشه برای این که بگیم در خصوص اعتقاد کافر یا مخالف نسبت به این که یک چیزی مانع از حق زوجیت، مانع از حق ملکیت، چه لزومی داره؟ نه، این قرینه ای که مرحوم بلاغی ذکر قرینیت نداره، صرف این گفتن یجوز و علیهم، پس بگیم این فقط میخواد بگه اونی را که اونها مانع از حق زوجیت یا ملکیت میدانن ما هم قبول میکنیم در حق اونها که مانع است. نه، ولو یک چیزی را سبب حق، سبب حدوث حق برای شما بدانند. نه سبب زوال حق خودشان. خب چیزی را که سبب حدوث حق برای شما می‌دارد علیه اونها نافذه. چرا اطلاق نداشته باشه؟ اگر واقعا عامه معتقدن که در فرضی که بنت واحده هست ولو غیر ارهام، بر فرض معتقد باشد غیر ارهام، کسی که جزء رحم نیست، برادر خوانده میت ارث میبرد، چرا نتونه برادر خوانده میت بیاد برداره؟ یجوز و علی کل زیدین ما یستحلون. بله اگر یک منازع دیگری دارد، یک منازع دیگری است که او مشمول قاعده الزام نیست، ما اونو نمیگیم. اما اگر طرف حساب همین دختره، خود یجوز و علی کل زیدین ما یستحلون، به این دختر میگن دختر خانم تو که اعتقاد دینیت اینه که ارث میرسه به این برادر خونده پدرت، مثلا یجوز و علی کل زیدین ما یستحلون، چرا اطلاق نداشته باشه؟ یک وقت میگید شما انصراف داره به حق الناس شامل حلال کردن محرمات الهیه نمیشه، اون یه وجه دیگه میرسیم، اونو باید روش کار کنیم، چون حق الناس هم حق اللهه، باید بحث کنیم. اینی که مرحوم بلاغی فرموده ما نمیفهمیم چه قرینیتی داره که ما یستحلون بخوره به خصوص چیزی که معتقدن اینها سبب زوال حق ملکیت یا زوجیتشون میشه، این مقدار نافذ علیه اونا؟ نه، ولو معتقد باشن چیزی سبب حدوث حق برای مؤمن میشه، چرا این نافذ نباشه علیه اونا؟ و اما اون چه که آی سیستانی فرمودن، اصلا عبارت های آی بلاغی نمیسازه با این تقریب ایشون. ایشون میگن و یحتمل ان یکون ما مصدریتن، اصلا ممکنه ما یستحلون مصدریه باشه. ایشون فرض کرده نه ما موصول است و این حرفا، نه، خود مرحوم بلاغی گفته دو احتماله، ما مصدریه باشه ما موصوله باشه. خب اگر ما مصدری است که اصلا میشه یجوز و علی کل زیدین استحلال هم، مرحوم بلاغی تکیگاهش روی یجوز و علی است، میگه یجوز و علی اون استحلال نافذ علیه خود این پیروان ادیان، یعنی حقشون زائل میشه، همین. اما اینکه برای دیگران حق ثابت بشه، اونو باید با عمومات شرعیه بفهمیم، اینو میگه مرحوم بلاغی، که ما به ایشون اشکال میکنیم چه اختصاصی داره به اینکه اونها چیزی رو سبب زوال حقشون بدونن، نه، چیزی رو سبب حدوث حق دیگران بدونن، اونم یجوز علیه. بله اگر واقعا مرحوم بلاغی استدلالش این بود که یجوز و علی کل زیدین ما یستحلون به سببهی، یعنی اون چیزی که حلال می شمارند برای دیگران به سبب آن، یعنی یجوز و علی المخالف طلاق بدعی، چون طلاق بدعی را به سبب طلاق بدعی حلال می شمارن، دیگران با همسر اینها ازدواج کنن. اگر اینون بگه مرحوم بلاغی، بله اشکال های سیستانی وارده بهشون، که آقا این خلاف ظاهر بهی رو در تقدیر بگیریم، ما یستحلون رو چرا در ترجمه میگه بی سله ضمیرش متعارف محذوف بشه. ما یستهلونه او، اما ما یستهلون بهی در تقدیر باشه و هست بشه، این متعارف نیست، این خلاف ظاهر، بله این اشکال وارد. اگه آی بلاغی این مطلب رو بگن اشکال وارده. ما یستهلون یعنی ما یستهلونه او، نه ما یستهلونه به سببهی، ما یستهلونه به سببهی ان یتزوج الغیر من ازواجهم، ما یستهلونه به سببهی ان یتملک الاخرون اموالهم. خلاف ظاهره، بله درست، ولی مرحوم بلاغی همچون چیزی نفرمود. ظاهر ما یستهلون ما یستهلونهوه، اون چرا که حلال میشه مارن، بله ما موصول است، اون چرا که حلال میشه مارن علیه خودشون نافذه، اطلاق داره، چه در مورد مانع از حق زوجیت یا ملکیت باشه، یا رافع حق زوجیت و ملکیت، یا نه معتقد اینان که حقی برای این غیر ثابت است، که بعید نیست مثال قرض ربوی از این قبیل باشه. در قرض ربوی وقتی شما شرط میکنید بر یک کافر که باید ربا بدهد به شما، خب این کافر این شرط را سبب حدوث حق برای شما میبیند، سبب زوال ملکیت خودش نمیبینه، شرط هم سبب زوال ملکیت نیست، شرط قرض ربوی را سبب حدوث حق برای شما میبینه. عمومات میگه حرم الربا، با عمومات که نمیشه درست کرد، ولی یجوز و علا اهل کل زیدین ما یستهلون، میگن آقا شما حلال میشه مارید ربا را. حالا اشکال نکنید معلوم نیست که دینشان باشد، شاید بیدینیشان باشد، حالا اون اشکالای تطبیقیه، فرض کنیم نه دینشان است، ولی این دین تحریف شده اشان است، دینشان حق برای شمای مقرض قائل میشه به خاطر شرط، نه اینکه سبب زوال ملکیت خودشون بدونن. یجوز و علا کل زیدین ما یستهلون، ولذا این فرمایش مرحوم بلاغی جواب از اشکال پنجم نمیده، علاوه بر این که کسانی که این روایت رو دلیل بر قاعده الزام نمیدونن به خاطر اشکالات گذشته، به خاطر اینکه احتمال داره یستهلفون باشه یا به ما یستهلون با این مقابله باشه که میشه مقاسه نوعیه، اشکال دیگری به مرحوم بلاغی میکنن، میگن آقا اول ثابت کن که این روایت دلیل بر قاعده الزامه، بعد بیا بحث کن که آیا دلیل بر قاعده الزام است به عرض حل عریض یا در خصوص موارد رافع و مانع حق زوجیت و ملکیت. ما طبق اشکالات سابق هستم قبول نداریم که این روایت دلیل بر قاعده الزام است، لا مطلقا ولا مقیدا به اون چه که مرحوم بلاغی فرموده. اما راجع به اشکال پنجم جواب دیگری هست که انشاءالله فردا عرض می‌کنم.